اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. کارکنان سرویس دری رادیو آشنا تبریکات خود را با مناسبت حلول عید سعید فطر و همه شما عزیزان در هر کجای جهان که هستید ابراز می دارن. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشید. به همین آرزومندی من نسرین محمود عزیزی با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را پیشکشتان می داریم. در آغاز توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، در حالی که هنوز هم سرنوشت شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان روشن نیست، وزارت معارف طالبان از توزیع روند کتب درسی در برخی از ولایات این کشور خبر می دهد. وزارت معارف طالبان گفته است تعداد از کتاب‌های درسی چاپ شده در نظام جمهوریت در مکاتب کابل توزیع شده و روند توزیع تعداد دیگر آن نیز در برخی ولایات ادامه دارد. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته است این کتاب‌ها برای متعلمین صنف اول تا دوازدهم توزیع می‌شود. اما او در مورد هزینه چاپ این کتاب ها که قرار وزارت وی از چین وارد می شود جزئیات ارائه نکرده است. گزارش های نیز به نشر رسیده است که در برخی مکاتب به جای مضامین درسی کتاب های فرهنگی و دینی تدریس می شود، ادعایی که طالبان تا حال آن را تایید نکردند. در پیام وزارت معارف همچنین آمده است که روند گزینش معلمین زن و مرد از طریق رقابت آزاد در مرکز و ولایات جریان دارد و همچنین در هر ولسوالی 3 تا 10 مکتب ابتدایی ساخته خواهد شد. در این پیام همچنین گفته شده است که در هر ولایت یک مرکز بزرگ جامعه دینی ساخته می شود که ظرفیت تدریس برای 1000 دانش آموز را داشته باشد. وزارت معارف طالبان در حال این سخنان را بیان می کند که هنوز هم مشکلات درسی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم حل نشده است. دفتر حفاظت از کودکان یا Save the Children در یک گزارش تازه گفته است که اکثر خانواده های افغان به دلیل مشکلات اقتصادی و بلند رفتن نرخ مواد خوراکی ماه رمضان را با نان خشک و آب سپری کردند. اداره حفاظت از کودکان گفته است که نرخ برخی مواد خوراکی تا این سال روان در افغانستان در مقایسه با سال 2021 دو برابر افزایش یافته است. اداره حفاظت از کودکان با توجه به بحران اقتصادی افغانستان گفته است که اکثر اعضای خانواده ها کارشان را از دست دادن و این موضوع سبب شده که برای فراهم کردن غذا به کودکانشان با مشکلات شدید مواجه شوند. این اداره گفته است پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگست 2021 میلادی نرخ مواد خوراکی به آسمان رسیده است، اما کنون نرخ 1 کیلو گندم نسبت به ماه جون سال گذشته میلادی 54% افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه گفته است که در 4 ماه نخست سال روان میلادی حدود 279 هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشورشان برگشتند. به گفته ملل متحد در میان این برگشت کنندگان از ایران 34% مردان، 41% زنان و 34% نیز کودکان شامل بودند. بر اساس معلومات این اداره از جمله تمامی برگشت کنندگان از پاکستان 62% زنان، 45% کودکان و متباقی مردانند. این گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در 4 ماه گذشته سال روان میلادی بیش از 250 هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. تلاش‌ها برای تخلیه بیشتر غیرنظامیان از شهر بندری ویران شده ماریوپول اوکراین روز دوشنبه با تأخیر مواجه شد و صدها نفر در فابریکه فولاد آزوفستال آخرین سنگر مقاومت در برابر محاصره روسیه گرفتار شدند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
مشخص نیست که چه چیز باعث این توقف شده است، اگرچه یک مقام شهری پیشتر گفته بود که نیروهای روسی روز یکشنبه پس از خروج کاروان از سرویس ها گلوله‌باری فابریکه را اثر گرفتند. گمان می رود هزاران نفر کشته شدند و کسانی که هنوز در مجتمع محاصره شده آزوفستال گیر افتادند به آب، غذا و دوا نیاز دارند. آزوفستال فابریکه بزرگ شامل پناهگاه ها و تونل هاست که برای مقاومت در برابر حملات نظامی در دوران سلطه جوزف استالین یکی از رهبران اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی و تأسیس شد. یک والی منطقه گفت که در جبهه های دیگر شهرهای شرق اوکراین تحت بمباران شدید روسیه قرار گرفتند. مقامات گفتند که یک میزایل روسیه به یک پل اصلی در خورتنیستر در غرب شهر بندری اودیسا در جنوب غرب اوکراین اصابت کرد. اردوی روسیه پس از ناکامی در تصرف کیف در هفته های اول جنگ اکنون بر سرکوب مقاومت در جنوب و شرق اوکراین متمرکز شده است. حملات روسیه شهرها را با خاک یکسان کرده، هزاران غیر نظامی را کشته و بیش از 5 میلیون نفر را مجبور به ترک کشور کرده است. ویا چسلاو گلادکوف والی منطقه جنوبی هممرز با اوکراین گفت که روز دوشنبه دو انفجار در این ساحه رخ داد. علت این انفجارها مشخص نیست، اما کرملین اوکراین را به انجام حملات فرامرزی متهم کرده است. گلادکوف گفت که انفجارها تلفات جانی نداشتند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا و هیئت متشکل از نمایندگان مردم امریکا روز دوشنبه با آندری دودا رئیس جمهور پولند در وارسا دیدار کردند. سفر به پولند دو روز پس از دیدار پلوسی و هیئت او در کیف با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین انجام شد. دودا در ابتدای این دیدار گفت که از این هیئت استقبال میکند و میتواند با آنها در مورد وضعیت اوکراین و چگونگی کمک به این کشور در جنگ با روسیه گفتگو کند.
و من بسیار سپاسگزارم که می توانم اینجا بنشینیم و در مورد روابط خود، در مورد روابط اروپا اتلانتیک و به ویژه در مورد وضعیت اوکراین صحبت کنیم. چگونه با آنها کمک کنیم؟ به چه نوع حمایت نیاز دارند؟ این بسیار مهم است. حتی می توانم بگویم که بسیار حیاتی است.
پلوسی ارشدترین قانونگذار آمریکایی است که از زمان آغاز جنگ روسیه در بیش از دو ماه پیش به اوکراین سفر کرده است. حکومت آلمان میگوید که در قسمت رفع وابستگی به مواد سوخت روسیه پیشرفت داشته و انتظار دارد تا آخر تابستان سال روان میلادی خود را به طور کامل از وابستگی به واردات نفت خام روسیه مستقل سازد. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
رابرت هابک وزیر اقتصاد و آب و هوای آلمان روز یکشنبه گفت بزرگترین اقتصاد اروپا سهم واردات انرژی خود از روسیه را کاهش داده است. با گفته هابک آلمان واردات نفت خود از روسیه را 12%، زغال سنگ را 8% و گاز طبیعی را 35% کاهش داده است. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، آلمان زیر فشار اوکراین و سایر کشورهای اروپایی قرار گرفته تا واردات مواد سوخت خود را از روسیه قطع کند. مواد سوختی که ارزش آن به میلیاردها یورو می رسد. اوکراین و سایر کشورهای اروپایی گفتند که خرید مواد سوخت از روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور کمک می کند تا تهاجم نظامی خود به اوکراین را تمویل کند. این اعلام از سوی حکومت آلمان در حال صورت گرفته است که همه کشورهای اتحادیه اروپا در حال بررسی اند تا سر از ماه آگوست سال روان میلادی خرید تیل از روسیه را متوقف سازند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت اسرائیل روز دوشنبه با ابراز خشم شدید از اظهارات یهود ستیزانه وزیر خارجه روسیه، سفیر روسیه در تل ابیب را احضار کرد. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه شام یکشنبه در سخنان بی سابقه گفت که رئیس جمهور اوکراین مانند هیتلر خون یهودی دارد و افزود که با باور او بزرگترین افراد یهود ستیز خود ریشه یهودی داشتند. وزیر خارجه روسیه در ادامه مدعی شد که دولت اوکراین به ابزار نازی‌های افراطی و دولت امریکا مبدل شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مدعی است که نازی‌ها در اوکراین ریشه دوانده‌اند و هدف آنچه را که عملیات ویژه روسیه در اوکراین می‌نامد پاک کردن اوکراین از نازی‌ها قلمداد کرده است. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل روز دوشنبه در واکنش به سخنان همتای روس خود گفت اسرائیل انتظار دارد که مسکو از این بابت پوزش بخواهد. او در این حال افزود که سخنان وزیر خارجه روسیه نابخشوده است. قیس سعید رئیس جمهور تونس آغاز گفتگوهای ملی را برای کمک به حل بحران سیاسی پس از قدرتگیری جنجالیش اما با استثنای گروه‌های مخالف منتقد اعلام کرد. سعید استاد سابقه حقوق که در سال 2019 در جریان خشم عام علیه طبقه سیاسی در این کشور آفریقای شمالی انتخاب شد، در 25 جولای سال گذشته حکومت را برکنار کرد. گفتگوهای پیشنهادی سعید شامل 4 گروه خواهد بود که با هم به طور مشترک جایزه صلح نوبل را در سال 2015 به دلیل تلاش در ایجاد آنچه در آن زمان تنها دموکراسی برآمده از بهار عرب بود دریافت کردند. اما سعید شرکت احزاب و سازمانهای جامعه مدنی که تصرف قدرت او را محکوم کردند در این گفتگوها رد کرد که شامل حزب اسلامگرای النزه می شود که از رقبای سرسخت سعید می باشد. النزه زمان انقلابی که زین‌العابدین بن علی را در سال 2011 سرنگون کرد نقش محوری در سیاست تونس ایفا کرده است. قرار گزارش اداره امور اضطراری نایجیریا در اثر فرو ریختن یک ساختمان 3 طبقه مسکونی در لاگوس پایتخت تجارتی این کشور به روز دوشنبه 8 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. فرو ریختن ساختمان ها در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا که میلیون ها نفر در تعمیرهای فرسوده زندگی می کنند و معیارهای ساخت و ساز اغلب نادیده گرفته می شود امر رایج است. با گفته یک محقق از پوانتون آفریقای جنوبی از سال 2005 تا حال حداقل 152 ساختمان در لاگوس فرو ریخته است که باعث مرگ ده ها نفر گردیده است. و کانتاس، بزرگترین شرکت هوایی استرالیا، روز دوشنبه اعلام کرد که تا سال 2025 میلادی نخستین پروازهای تجارتی بدون توقف خود را از شهر سیدنی تا لندن و نیویورک آغاز خواهد کرد. این شرکت هوایی پس از 5 سال پلان گذاری گفته است که 12 طیاره ایربس را فرمایش می‌دهد تا پروازهای پروژه طلوعی آفتاب یا پروژه سنرایز را انجام دهد. پروژه‌ای که پروازهای آن شامل شهرهای لندن و نیویورک نیز می‌شود. کانتاس در سال 2019 میلادی پروازهای تحقیقاتی فاصله طولانی از جمله پرواز آزمایشی لندن سیدنی را انجام داد و فاصله 17750 کیلومتری را در 19 ساعت و 19 دقیقه طی نمود. شرکت هوایی کانتاس گفته است که طیاره های ایربس جدید A350 مجموعاً قادر به حمل 238 مسافر است و چوکی های درجه 1 آن به گونه طراحی شده است که دارای بستر خواب جداگانه خواهد بود. علاوه بر این، این نوع طیاره ایربس دارای چوکی معمولی و ارزان قیمت نیز خواهد بود. در حال حاضر سنگاپور تنها کشور در جهان است که پروازهای تجارتی بدون توقف را از آن کشور تا نیویورک انجام می‌دهد. پروازهایی که نزدیک به 19 ساعت را در بر می‌گیرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. مسئولان صحت در قندوز میگویند فلج اطفال بیماری ویروسی است که میتواند موجب فلج کامل و یا قسمی از بدن گردد. مقامات صحت در شمال شرق افغانستان میگویند که پولیو نظر به ویروس های کشنده دیگر تعداد کمتر را از بین میبرد، اما برای کودکان زیر سن 5 سال و مسابه طاعون بی‌رحم است که سبب فلج شدن دائمی در اطفال می شود. فرزانه اسرا افندی گزارش می دهد.
مسئولان صحت در کندز می گویند فلج اطفال بیماری ویروسی است که بر اعصاب اثر می گذارد و می تواند موجب فلج کامل و یا قسمت از بدن گردد. مقامات صحت در شمال شرق افغانستان میگویند پولیو نظر به ویروس های کشنده دیگر عده کمتر را از بین میبرد، اما برای کودکان زیر 5 سال طاعون بی‌رحم است که باعث فلج دائمی در اطفال میگردد. جیلانی عطایی، عامل کتلوی صحت عامه در ولایت کندز، ضمن ابراز نگرانی از موجودیت واقعات مثبت پولیو در سالهای اخیر افزود فلج اطفال بیماری است که درمان ندارد و تنها راه نجات از آن پیشگیری با واکسین است. وی گفت
واکسینا به شکل درستش تطبیق نشده بود به اطفال. شما شاهدی اون واقعات مثبت پولیو در ولایت ما بودین که طفلا مصاب فلج شده بودن. به می اساس است که اگر والدین در این قسمت توجه نداشته باشه، یقینا که طفلا مصاب به فلج خواهد شد.
مردم در ولایت کندز از اکثر خانواده هایی که در مناطق دوردست زندگی می کنند و دسترسی به دکتر کمتر دارند، می خواهند تا با آمدن واکسیناتوران پشت منازلشان کودکان خود را پنهان نکرده هرچی زودتر واکسین پولیو نمایند. سخی باشنده ولسوالی خانآباد گندز است و می گوید در مورد چند واقعه مثبت پولیو در ولایت شنیده و نگران است که با بی‌توجهی خانواده ها واقعیات بیشتر نشود، اما در پهلوی آن خوشبین آینده کودکان خودش است، چون همواره در مقابل واکسین کودکانش توجهی جدی دارد و از خانواده ها می خواهد
که لطفاً این مرض مهلک و کشنده را جدی بگیرند و هر باری که تیم رضاکارانه پولیو که به در خانه هایشان میان لطفاً طفل های خودشان را واکسین نمایند.
گلجان باشنده ولایت کندز است و می گوید در گذشته ها که من خردسن بودم، ویروس های مختلف و کشنده از جمله سرخکان، چیچک، آبله، فلج اطفال امراض بودند که جان بیشتر کودکان را می گرفت و خانواده ها هم دسترسی به دکتر و دوا نداشتند. اما حالا جای خوشبختی است که با چکاندن دو قطره واکسین اطفال محفوظ می مانند. وی گفت
پاسگزاری خاص دارم از کسانی که پشت دروازه ها میان به خاطر واکسین، امید است همه کس اجازه بدن که واکسین را انجام بدن.
کارشناسان بخش صحت ریشه‌کنی پولیو در افغانستان را در مبارزه مداوم از طریقه های مختلف و همکاری مجانبه خانواده ها دانسته و از مردم خواهان افضل صحه محیطی و تطبیق واکسین ها برای سلامتی صحت کودکان شدند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به روز دوشنبه در مورد وضعیت افغانستان در یک تماس تلفنی صحبت کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در توییتر گفته است که آنها ضمن تبریکات عید در مورد ضرورت تقویت روابط بین دو کشور گفتگو کردند. این در حال است که در بهوبه تشدید خشونت‌ها و فعالیت‌های تروریستی که در این اواخر منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از افراد ملکی در افغانستان گردیده است، سفارت ایران در کابل ابراز امیدواری کرده که حکومت سرپرست طالبان در مبارزه علیه تروریسم و افراطیت موفق شود و امنیت مردم افغانستان را تضمین کند. ایران در قبال افغانستان و برای تغییر نگرش طالبان چه نقش میتواند داشته باشد؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با پروفسور اسحاق اطمر انجام دادم.
جناب آقای اطمر، لطفاً اگر در مورد دیپلماسی ایران در قبال حکومت طالبان روشنی بندازید.
ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند. اینا تعلقات مذهبی، زبانی، دینی، کلتوری و فرهنگی و تجارتی با هم دارند. ما فکر میکنیم که با آمدن طالبا ایران تا اندازه خود راحت احساس میکنه، به خاطر از اینکه نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شدن و حضور نیروهای امریکایی برای ایران و شاید هم برای بعضی کشورهای دیگه همسایه افغانستان تا اندازه ناراحت کننده بود. برگرچه ایران رابطه تجارتی بسیار نزدیک با افغانستان داره و سالانه میلیاردها دلار کالا به افغانستان صادر میکنه، از جمله تیل و گاز و دیگر کالاهای تجارتی، و ضمن ایران در افغانستان منافع هم داره و منافعش حفظ اونمو بعضی از شخصیت هایی هست که اینا در سیاست های افغانستان شامل هستند و ما فکر میکنم اینا هم رابطه نیستی که با دولت ایران دارن و این ما در طول سالهای گذشته این رابطه را دیدیم و بسطلاح در تغییرات سیاسی که در افغانستان وجود آمدن ایرانی ها یقیناً که تا بیشترین حد اینا فکر می کنند که دی تغییرات تندازی شامل هستند.
در ضمن استدلال شما جناب پروفسور صاحب از تماس تلفنی آقای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با وزیر خارجه ایران در این مقطع چی بوده میدانم؟
آقای کرزی رابطه بسیار نزدیک با رهبران ایران در سابقه داشته و هنوز هم داره و از اعتبار خاص در بین ایرانی ها برخوردار است و فکر میکنم که حکومت طالبان از آقای کرزی خواستند که تا به طرف ایرانی ها اطمینان بدهند که ایرگاه از افغانستان ایران تهدید نخواهد شد، چرا ایرانی تشویش داره که نشود که گروه داعش خطراتی را متوجه ایران بسازد، چنانچه اخیرا حملات داعش یا مسئولیت پذیری داعش سر ملیت هزاران شیعه ما سبب ازی شده که نگرانی ها را در ایران خلق کنند. از طرف هم ایرانی ها می خواهند که اطمینان بدن به جانب افغانستان که اینا ایران هم کاری نخواهد کرد که اونا حکومت طالبان را تضعیف کنند، چنانچه مناظرات سرحدی چندین بار بین دو کشور سبب تنش ها و کشش ها در دو طرف شده که مسائل برخوردهای مرزی بین نیروهای امنیتی ایران و افغانستان بین طالبان صورت گرفته. اما اگر میتونم بیشتر برای ساختن اعتماد بین دو طرف آقای کرزی وادار ساخته شده که اینا به طرف ایران امید بینا را بتن و از ایران هم بخواهند که تنشوهای مرزی را جدی نگیرند و مسائل روی دیپلماسی حل بسازند و امکان تعامل دیپلماتیک بین دو طرف موجود باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مقامات زیمبابوه میگن بیش از یک برسوم دختران در آن کشور قبل از سن 18 سالگی ازدواج کردند و در برخی مناطق آن کشور بیش از نیمی از آنها زیر سن قانونی قرار دارند. حامیان حقوق بشر در حال ایجاد یک قانون جدید هستند که ازدواج اطفال را در زیمبابوه برای اولین بار با عنوان جرم می‌شناسند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
بورتیا نوبولا 19 ساله از منطقه امبری در نزدیک مرز زیمبابوه با زامبیا و موزامبیق است. او میگوید که در 15 سالگی هنگام بازگشت از مکتب به خانه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و حمل گرفت و سپس مجبور شد با فرد متجاوز ازدواج کند.
ازدواج ما هرگز خواست من نبود. من تحت فشار پدر و مادرم بودم. من در مکتب شاگرد لایقی بودم و به من تجاوز صورت گرفت.
وکلای اطفال مثل چیو یونگورو می گویند که قضیه او یک قضیه غیر معمولی نیست.
علت اصلی ازدواج های کودکان در اینجا این است که شاگردان مسافات طولانی را تا مکتبشان طی می کنند. حدود 12 یا 13 کیلومتر راه را از هر دو طرف پیاده می روند. بنابراین یک طفل در نهایت مکتب را ترک می کند و از آنجایی که هیچ چیز مانند آموزش در بخش کار با چوب یا خیاطی نیست، در نهایت ازدواج می کند.
حامیان و گروه های غیر انتفاعی با دولت برای کاهش ازدواج کودکان در امبری، ولایت مرکزی ماشونالند، کار می کنند که در آن بیش از نیم از دختران که حدود 52.1% است، قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج و کار می کنند. مشیرا ماپاندی، یک هماهنگ کننده توسعه جوانان با وزارت جوانان زیمبابوه در امبری، می گوید که 8 تن از خردسالان در این روستا تا کنون در سال جاری ازدواج کرده اند.
ما گردهمایی هایی را مانند این کمپاین های آگاهی دهی انجام می دهیم تا یکی از راه هایی باشد برای کاهش مشکل ازدواج کودکان. ما این کمپاین ها را با والدین و دختران انجام می دهیم و همچنین حقوق جنسی و باروری را به آنها آموزش می دهیم.
رهبران سنتی متهم به ترویج این عمل یا چشم پوشی از آن هستند. کارشناسان امور حقوقی می گویند که قانون جدید جرم‌انگاری ازدواج کودکان باید به مبارزه با این مشکل کمک کند.
وقتی طفل مریض می شود او را به شفاخانه می برید. این حق طفل است. بنابراین ما متواتر با والدین ملاقات می کنیم و گروه های غیر دولتی نیز در حال انجام کمپاین های آگاهی دهی هستند.
لورین مومبا یک مقام حقوقی زنان و قانون در جنوب آفریقا میگوید که او والدینی را که در زیمبابوه اطفالشان را مجبور به ازدواج میکنند جریمه میکند با امید اینکه قانون ازدواج را تغییر دهد.
خلاهایی وجود داشت که دقیقاً چه زمانی یک فرد از نظر قانونی ازدواج میکند. با این حال لازم است قانون اصلاح کیفری و تدوین یک قانون شفاف ازدواج کودکان را به عنوان یک جرم و تخلف تعیین کند. همچنین نوع مجازات مرتکبان ازدواج کودکان را معرفی میکند.
پورتیا نوبولا امیدوار است که دختران دیگر مجبور نباشند آنچه را که بر آنها تحمیل می شود تحمل کنند. کسانی که بر اساس قانون جدید ازدواج کودکان مجرم شناخته می شوند با 10 سال زندان روبرو هستند. با آن هم مدافعان حقوق کودکان برای مجازات شدیدتر تلاش می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این بخش آکیست که سازمان بین المللی مهاجرت در حال بازسازی بسیاری از ساختمان های آسیب دیده و بدون استفاده است تا نزدیک به 1 میلیون اوکراینی را که در پی تهاجم روسیه مجبور به ترک خانه هایشان شدند جا به جا بسازد. گزارش لیز اشلین خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می شنوید.
مرحله اولین برنامه سازمان بین المللی مهاجرت در منطقه زاکارپاتیا در غرب اوکراین عملی می شود. پال دیلیون سخنگوی اداره مهاجرت سازمان ملل متحد می گوید که این سازمان و شرکایش ترمیم ساختمان های فرسوده و متروک را چند هفته قبل در واکنش به افزایش تعداد بیجا شدگان اوکراینی روی دست گرفت. دیلیون می گوید کار برای بازسازی لیله های محصلین و هتل های آسیب دیده از جنگ برای فراهم کردن محل اقامت امن برای حدود 1 میلیون اوکراینی بجا شده جریان دارد. او می گوید کلگین ها، دروازه ها و سقف ها در حال تعویض هستند. سیستم برق در حال سیمکشی مجدد و امکانات صحی در حال بهبود و اماری دیوارهای معقد برای حفظ حریم خصوصی نصب شده است.
So 7.7 million people internally displaced within the country. This represents about 17% of the pre-war population.
1.7 میلیون نفر در داخل اوکراین بیجا شدند. این آمار نشان دهنده حدود 17% از جمعیت قبل از جنگ و افزایش نزدیک به 2.1 میلیون نفر از زمان نشر این گزارش در ماه مارچ است.
این برنامه در ابتدا 5 منطقه غربی اوکراین را تحت پوشش قرار می دهد. دیلیون می گوید که این مناطق اصلی برای بیجا شدگان فرار از جنگ می باشد که وارد این منطقه می شوند.
We do not see these particular facilities as being permanent structures. This is they're temporary measures to provide a safe, a secure and dignified environment.
ما این تأسیسات مشخص را به عنوان ساختارهای دائم نمی‌بینیم. این اقدامات موقتی است که برای ارائه محیط امن، مسئول و باوقار به مردم می‌باشد تا در آن زندگی کنند و ما در پی کسانی هستیم که بیشتر آسیب دیده‌اند. ما با خانواده‌هایی که بدون سرنوشت هستند، افرادی که معلولیت دارن یا افرادی که به افراد معلول کمک میکنن متمرکز استیم.
این مقام بین المللی سازمان مهاجرت میگوید که برنامه بازسازی پناهگاه های موقتی نظر به نیاز و شرایط امنیتی به سایر مناطق گسترش مییابد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روزه خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.